بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم برخی از توفیقاتی که خدا میده مثل اکتشافات و اختراعات دانشمندانه. یه وقتی که ما خیلی روشن فکر بودیم و جوان بودیم، این کتاب تاریخ پیر روسو رو، تاریخ علوم پیر روسو رو من میخوندم و همچنین ششبال جورج سارتون رو، دو تا از تاریخ‌های خیلی مهم تاریخ علمه. اکثر اکتشافاتی که در تاریخ شده، دانشمندان دنبال اون اکتشافات نبودن، دنبال تحقیقات دیگه بودن. سر راهشون خدا یه اکتشافاتی قرار داده، یه مرتبه یه کاری انجام شده. اگر شما شنیده باشید، این قانون جاذبه نیوتن و خیلی چیزایی دیگه از این طریق بوده که دانشمندان دنبال یه چیزایی بودن، یه چیزایی دیگه گیرشون اومده. عرض کنم که از نظر ظاهری آقایون، ما دنبال راضی کردن امام زمان علیه السلام و انجام وظیفه تبلیغیمون در حد اقل هستیم و اون تبلیغمون اینه که حالا که آشنا شدیم، این قربت تشیع و قربت امام زمان و امیرالمومنین و حضرت زهرا رو با یه قدم‌هایی بتونیم، یه پرده‌های نازکی رو از قربتشون برداریم. اما گاهی خداوند یه مرتبه بدون قصد و اراده و لیاقت خود من یه چیزایی پیش میاره که آدم میبینه چقدر عالی شد و اصلا فکر نمیکردیم که اینجوری خدا به کار کوچک ما نتیجه بزرگ بده. این است که وظیفمون رو انجام بدیم، نتیجه با خداست. گاهی دنبال یک میریم، یک گیرمون میاد. گاهی هم دنبال یک میریم، صد گیرمون میاد. اینا دیگه لطف خداست و باید منتظر نتیجه باشیم. عرض کنم که اینو الان یادم افتاد. یه روز قبل از ماه رمضان از بیرون اومدم در خونه، دیدم یه جوانی وایساده شب با عینک دودی و پیاده شدم. گفتم که با کی کار داریم؟ گفت منزل آقای حسینی میخوام برم. گفتم که همون دم در وایساده بود، منم ندیده بود. گفتم که بفرمایید. گفت شما آقای حسینی هستین؟ گفتم بله. عرض کنم که رفتیم تو. اینو الان یادم افتاد، به این خاطر میگم که گاهی با یک دقیقه، یعنی اگر 5 دقیقه من دیر اومده بودم، 2 دقیقه دیر اومده بودم، این رفته بود. اتفاقا موقعی رسیده بود اون که داشت در میزد که من رسیدم. اومد تو و گفتم که بفرمایید. اسمشو گفت و گفت کیک معرفی کرده. اون کیک هم خودش هم نمیشناخت، با واسطه. یه پسر 24 قد بلند خوشتیپ نشست. من رفتم اول چایی آوردم و چایی درست کردم اینها، گفتم بفرمایید. گفت از کجا شروع کنم؟ گفتم در خدمتتون هستم. واقعا آقایون، من با اینکه خیلی از این چیزا دیدم، یه مرتبه شروع کرد به شدت و با صدا گریه کرد. حالا من نمیدونم چیکار کنم. واقعا دوتایی هم بودیم، کسی دیگه هم نبود. یه خودم نشستم گفتم حالا پسرم بگو مشکلت چیه. هی گریه کرد. یه خوده که آرومتر شد گفت حاج آقا، حرفا بین من و شما میمونه؟ گفتم بله. گفت من همه خلافا رو مرتکب شدم تا 6 ماه پیش. 6 ماه پیش یه مرتبه توبه کردم، امام زمان علیه السلام رو هم در خواب 2 بار تا حالا دیدم تو این 6 ماه. و به ایشون هم گفتم من میخوام بیام به راه تو. خانوادم هم خانواده نماز اینا میخونن، ولی مادرم حجاب نداره، خواهرم حجاب نداره. گفتم خب برای چی پیش من اومدی؟ گفت دلم میخواد این توبه که کردم، پاکی که پیدا کردم از دستم نره، دارم شل میشم. خیلی عجیبه واقعا. گفتم که چرا شل میشی؟ چرا شل بشی؟ گفت به خاطر اینکه من از نظر کار خیلی موفق بودم. یه کار فنی داره توی به اصطلاح چیز. دانشگاهش هم تموم شد. گفت کارم از اون موقعی که توبه کردم و خیلی پاک شدم اصلا کاری دیگه ندارم. بعد دلم میخواد ازدواج کنم، الان امکانات ازدواجم دارم، مادرم که خیلی من بهش وابسته هستم میگه من میخوام یه زنی برای تو بگیرم که مثل به اصطلاح زنهای دیگه جامعه دختر روشنفکر باشه، همه جا بره، مهمونان بیان ببینن خوششون بیاد، یه مجلس مختلط بگیرم، بزنیم برقصیم، یه آرزو دارم، یه پسر، نمیدونم چی کار کنم. دوباره شروع کرد گریه کرد. خیلی عجیبه یه بچه 24 ساله. گفتم که ناراحت نباش، همه چی درست میشه انشالله. وسطای صحبتش گفت یه بارم رفتم پیش آقای قنبری، همین که دعا میده توی چیز. گفتم کی معرفیت کرد پیش آقای قنبری؟ گفت مادرم. گفتم عالیه، با مادرت برو پیش آقای قنبری. استخارم کردم خیلی خوب، من برو پیش آقای قنبری بگو که کار من اینجوری شده چی کار کنم. پیش آقای قنبری، با آقای قنبری بگو که آقای قنبری من میخوام ازدواج کنم، چه جور دختری باید انتخاب کنم، با چادر و روبگیر و اینها، یا مثلا بی‌حجاب و بعد حجاب؟ چون مادرت بهش معتقده جلوی مادرت بگو، شاید انشالله اثر کنه. این یک. دو، هر وقت حالت بد میشه به فکر مثلا شل میشی بگو المستغاثه بک یا صاحب الزمان. این المستغاثه بک یا صاحب الزمان رو زیاد بگو. نمازت هم سعی کن اول وقت بخون. نماز صبح میخونی؟ گفت بله میخونم. گفتم سعی کن نماز صبحت هم بخونو، هر وقتم که ناراحت شدی نصف شب و شب به من زنگ بزن. گفت چش. بعد خطبه قدیرم برداشتم، گفتم این خطبه قدیر دیگه توضیح دادم، اینو مقدماتشو بخون خلاصه کن، اشکالی داشتی از من بپرس خلاصه‌شم بیار برام. پریشب زنگ زد دو سه بار، اول نشناختم، یادم نیفتاد، یادم افتاد کی، گفتم بیا. اومد خیلی شاد، دیدم که 12 تا مقدمه خطابه قدیر رو خلاصه کرده، تایپ کرده خیلی زیبا و پرینت گرفته گذاشته تو نایلون آورده. آخر شب بود، ساعت 12 تا نشست. گفتم چطوری؟ شروع کرد گریه کردم، اون تا گریه شکایت دیگه نبود. گفت معجزه شده حاجی. گفتم چه معجزه شده؟ گفت از اینجا که رفتم همه چی برام عوض شد. و بعدم نگفت که پیش آقای قنبری رفتم، اصلا یادم رفت بپرسم. گفتم چطور عوض شد؟ گفت اولا روحیه‌ام فوق‌العاده است، بعد فردای اون روزی که رفتم از 3 جا برای کارم تلفن زدن سفارش کار دادن. و از همه عجیب‌تر اینه که دیروز یا پریروز نشسته بودیم همجور، مادرم یهو گفت پسرم اگه دختر چادری رو بگیرم بخوای من حاضرم، اب نداره. گفتم مامان چی میگی؟ وقتی تکرار کرد دیدم امام زمان کار منو درست کرده. بهش گفتم پسرم اگر متوسل به امام زمان بشی و حرفت با حضرت بزنی و حضرت پدر بالا سر خودت بدونی، همه کارت اینجوری بدون که حل میشه، ادامه بده. منظورم اینه که اینو یادم افتاد یهو، میگم همه چیز رو قانونی که ما فکر میکنیم نیست. خیلی وقتا یه قدم کوچک جوابهای خیلی بزرگی ما میگیریم. خدا به حق امام زمان در این ماه مبارک رمضان، در این شب 7 ماه مبارک، در این ایام ماه مبارک، همه ما و فرزندان ما را جزء بهترین یاران امام زمان قرار بفرماید. خدایا به حق حضرت خدیجه که بزرگترین حق و بر اسلام داره، همین لحظه از همه گذشته های ما و گذشته های ذوی حقوق ما و فرزندان ما بگذر. توبه ما را در این لحظه قبول بفرما. در تتمه ماه مبارک رمضان به ما توفیق معرفت و توفیق عبادت مرحمت بفرما. یه چند جمله. راستش اینه که من دلم میخواد که کارامون رو همیشه داشته باشیم ولو کوتاه، برنامه‌مون تعطیل نشه. ما در توضیح خطبه فدک در قسمت فلسفه احکام رسیدیم به صفحه 20 که به آخر رسیدیم. و حرم الله الشرک اخلاصا له بالربوبیه فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون ولا تتولوا مدبرین. حضرت آخرین حکمی رو که فلسفه‌شو فرمودن خدا شرک را حرام کرده به خاطر اخلاص ربوبیت به خدا. اولین حکمی که فرمودن در صفحه 16 فرمودن ففرض الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك، آخریشو فرمودن و حرم الله الشرک. اول فرمودن خدا ایمان رو واجب کرده برای خاطر اینکه شما را از شرک پاک کنه، آخرین حکمو گفتن شرک را حرام کرده بر اینکه شما را خالص کنه که خالص بدونید ربوبیت مال خداست، غیر از خدا ربی نیست. لذا میگیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین بعد از جمله الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین که میگیم ایاک نعبد. بعد حضرت نتیجه میگیرن، میگن حالا که من 25 تا حکم برای شما گفتم فتقوا الله حق تقاته. این فتقوا الله حق تقاته آیه قرآنه که در سوره آل عمران آیه 102 اومده، قسمتی از آیه 102. فتقوا الله حق تقاته، یه کاری کنید تقوای شما به حق برسه، به حق تقوا. یعنی تقوای شما اگر ضعیف باشه هی نزول میکنه، کمتر میشه، اما اگر سعی کنید به حق تقوا برسه بالاتر هم میرین. فتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. اینو به مهاجران و انصار و هیئت دولت و ابوبکر و عمر و همه اونایی که اونجا بودن میفرماید، میفرماید سعی کنید نمیرید مگر با شرف اسلام. ولا تتولوا مدبرین، پشت به اسلام نکنید. و اطیعوه فیما امرکم به، خدا را اطاعت کنید در اوامرش. و انتهوا اما نهاکم عن، خودداری کنید از اونی که خدا نهی کرده. اینا رو میگه، یه جمله استثنایی میفرماید که در هیچ کجا از روایات به این غلظت گفته نشده. این جمله اینه و تبعوا العلم و تمسکوا به، پیروی از دانش کنید و تمسک کنید به دانش، چنگ بزنید به دانش، دنبال دانش برید. معمولا ائمه ما و پیغمبر و قرآن میفرمایند که پیروی کنید از ائمه. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یا میفرماید که دنبال علما باشید، پیروی از علما بکنید. اینکه پیروی از علم بکنید، این اولین باره که در کلام حضرت زهرا سلام الله علیها هست. و این عجیبه که پیروی کنید از علم. یک عبارتی ما داریم در زیارت آل یاسین که منحصر به فرد اونم، میدونید که زیارت آل یاسین حدیث قدسیه، یعنی حضرت میفرماید فقولو کما قال الله. در اونجا میفرماید السلام علیک ایها العلم المنسوب والعلم المسبوب، سلام بر تو ای پرچم افراخته و ای دانش فرو ریخته. به حضرت امام زمان علیه السلام میفرماید علم مسبوب، نمیگه عالم. در عرب وقتی میخوان یه چیزی رو مبالغه کنن بگن کسی مثلا اندشو داره، میگن که او عدل است، زیدون عدلون. اصلا زیدون عدلون در مثالهای ادبیات عرب ضرب المثله. وقتی میخوان بگن یه کسی یه چیزی رو خیلی داره، در فارسی میگن این مثلا پدر پیکاسو پدر نقاشیه، داوینچی پدر سنگتراشیه، ولی در عرب میگن او علم است، او نقاشی است، او دانش است. اون وقت درباره ائمه سلام الله علیه مجمعین، اونجاهایی که بگن عدله داریم، خدا عدله داریم، ولی ائمه علمن، تعبیر اول اینجاست. بعد از حضرت زهرا امام زمان علیه السلام خودشون چون زیارت آل یاسین رو فرمودن و حدیث قدسی اونجا داره السلام علیک ایها العلم المنسوب والعلم المسبوب، یعنی دانش فرو ریخته. اینجا حضرت فرمود و تبعوا العلم. میتونم بگم حضرت که علم غیب داشته، هم به امام زمان اشاره کرده هم به امیرالمومنین، میخواد بگه که پیروی از علم بکنید، که امیرالمومنین تا امام زمان به پیروی و دستور پیغمبر و تربیت پیغمبر اینا علمن، فقط عالم نیستن. اون وقت یکی از آیات قرآن رو میارن فإنما یخشى الله من عباده العلماء. شما اگر پیروی از علم بکنید خدا ترس میشید، برای اینکه در قرآن این آیه اومده که از میان بندگان خدا کسانی از خدا میترسند که عالمن. فإنما یخشى الله من عباده العلماء، این است و جز این نیست، از خدا میترسند از میان بندگان علما و دانشوران، از میان بندگان. بعد حضرت میفرماید که فحمد الله الذي بعظمته و نوره ابتغى من في السماوات و من في الارض الیه الوسيله. پس حالا که اینجوری شد مردم حمد خدا کنید، حمد خدایی که به عظمت و نورش تمام موجودات آسمان ها و زمین دنبال این هستند که از عظمت و نور خدا استفاده کنم و وسیله بجویم برای تقرب به خدا. کیا دنبال تقرب به خدا هستند؟ من فی السماوات و من فی الارض. فحمد الله الذی، حمد خدایی کنی که به عظمت او و نور او جستجو میکنن، ابتغا یعنی جستجو میکنن، موجودات آسمان ها و زمین در زمین که به سوی خدا وسیله پیدا کنن، وسیله پیدا کنن که متقرب به خدا بشن. بعد حضرت اینجا در اوج دشمنی اینها برای حضرت که از قصب فدک صحبت میکنه فرمود فنحن وسیلته، ما هستیم وسیله خدا، یعنی اونی که آسمانیان و زمینیان دنبال اون هستن که به خدا تقرب بجونن به واسطه او ما این. فنحنو وسیلته فی خلقه و نحنو آل و رسولهی، ما اهل بیت پیغمبر خدا هستیم. و نحنو خاصته، ما ویژگان مقرب به حضرت رسول هستیم. و محل و قدسهی، ما خانواده هایی هستیم که خدا در منزل ما و معوای ما و در شخصیت ما تقدیس میشه. محل قدس دو تا معنا داره به نظر من کم عقل و کم علم، یکی این که ما تقدیس میکنیم خدا را، یکی هم معناش اینه که اگر ما را بشناسید خدا را تقدیس میکنیم، یعنی ما آینه های قدس خدا هستیم چون ما هم معصوم هستیم. فنحن وسیلته فی خلقه و نحن آل رسوله و نحن خاصته و محل قدسه و نحن حجت و غیبه، ما نشون میدیم غیب خدا را. در جاهای دیگه هم هست، اون جاهایی که اشاره به غیب شده گفتن امام زمان علیه السلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. گفتن الذین یؤمنون بالغیب یعنی به امام زمان علیه السلام، امام غائبی که در آخر الزمان غیبت میکنه، کسانی که به او ایمان دارن اونها مؤمنینی هستن که قرآن را وسیله هدایت قرار میدن. و ما حجت غیب او هستیم، یعنی غیب او را نشان میدیم، یعنی علم او را نشان میدیم، یعنی قدس او را نشون میدیم، یعنی اونچه که خدا فرستاده پیش ماست. و ورثت و انبیائه، ما وارثان پیغمبران خدا هستیم، هم وارثان علم اونها، هم وارثان تقوای اونها و هم وارثان ابزارهای ظاهری اونها. ابزارهای ظاهری یعنی چی؟ یعنی پیراهن یوسف پیش ماست، یعنی عصای موسی پیش ماست، یعنی اون ابزارهایی که حضرت عیسی برای اعجاز داشت پیش ماست، یعنی اون چه که ابراهیم خلیل داشت پیش ماست. و ورثت و انبیائه معناش اینه و در این حال ما وارث انبیا هستیم به این معنا که نسلن در نسل ما به ابراهیم و اسماعیل و اینها میرسه، به روح حضرت خدیجه و به روح امیر المؤمنین و به روح پیغمبر اکرم و امام حسن، امام حسین و حضرت زهرا دو تا صلوات ختم.